بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 65 و 66، 29 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمان و اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا اهل الکتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة و الانجیل و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. شما دارید ابراهیم رو اولا مهاجم میکنید، یک در ابراهیم مهاجم میکنید، یه غلط مهاجم، غلط دوم غلط در ما ابراهیم، غلط سوم این که استدلالتون اینه، هر کدومتون از دعوا این بوده ظاهرا، یعنی اینه که ابراهیم رو یهودی یا نصرانی معرفی بکنید، یا به این عنوان که ابراهیم هم توراتی بوده، انجیلی بوده. گفتیم چرا اینجا اسم کتاب برده شد، چون معیار اصلی مبنا کتاب، یا اینکه این آینه ما کانه انزلت تورات لام بعد، اساسا ابراهیم جلوتر بوده. خوب دقت کنید، اینا یه مطلبی داشتن پیشاپیش بعد مورد توجه قرار بگیره و اون اینه، اولا ابراهیم و دین حق رو خودشون میدونستن در مقام اول. قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یعنی کنید در ته دلشون عرف آخرشون اینه که هیچکی جز ما حق نیست. خودخواست پنداری، برتری قومی، مذهبی، مذهبی دیگه ای رو قبول ندارن، فقط خودمون. خودخواست پنداری هم نژادی، هم قومی، نژادی قومی، مذهبی آیینی، همه اشتباه میکنن فقط ما درست میگیم. اما وقتی کنار هم جمع میشدن یه حرف دیگه میزدن، میگفتن که درست بالاخره یا یهوده یا نصاراست، چون بالاخره اختلافی با هم داشتن در نفی هم دیگه. وقتی کنار هم قرار میگیرن میگن که بله، اینا میگن داخل بهشت نمیشه الا من کان هودن او نصارا، یعنی راه ورود به بهشت بالاخره یا یهودیت یا نصرانیت. این حرف بالاتر شد، در ته دل میگن یهود حقه، نصارا حق نیست، اما تو مرحله بالاتر میگن آقا بهشتی یا یهودی یا نصارا، حالا رو برتری نژادی باقی رو قبول ندارن. اینجا ابراهیم علیه السلام به عنوان یک پیامبر اولی العزم و اولی الشأن مورد قبول و اینکه هیچ کی غیر خودشون نمیخوان بپذیرن، یک مسئله است که باید حلش کنن. باید حلش کنن. خب بالاخره ابراهیم چی؟ حضرت ابراهیم بالاخره بهش میره یا جهنم میره؟ استغفرالله. باید اینو حلش کنن. لذا یه مهاجه عامه دارن. یعنی یه جواب اینه که شما چرا یهودی ها میگید ابراهیم با ماست، چرا نصارا میگه ابراهیم با ماست، شما یهود و نصارا به روی هم چگونه میخواید قصه ابراهیم رو حل کنید؟ داستان قصه عیسی بود، بعد مباهله شد، بعد گفت اینا مباهله نمی کنند، بعد تعالی الهی کلمت سوا، اینها انحرافاتی دارن، رو انحرافاتون استدادگی میکنن، تا اونجا که تعصب مذهبی دارن ابراهیم رو هم میخوان تحریف کنن، تحریف آیین ابراهیم میکنن که آیین ابراهیم نیست. چرا؟ چون با این عنوان که ما حقیم، غیر ما حق نیست، نهایتا ما با هم رو حقیم، غیر ما دیگه حقی نیست، یا یهودی یا نصارا، پیامبر و اسلام مورد تخطئه قرار میگیرن که بالاخره آقا این کتابه، باید بالاخره یا ما یهود باشه، پیغمبری هم اگه بخواد بیاد باید از ما بیان، چون ما پیغمبر زاده ایم. ابراهیم پاسخ همه این مناقشات و اشکالات و سوالات، پاسخ همه این ها سر فصل الخطابه، بالاخره ابراهیم چی؟ همین که شما میگید ما فقط میریم بهشت، ابراهیم چی میشه؟ نصارا فقط حقن، خب ابراهیم چی میشه؟ یهود فقط حقن، خب ابراهیم چی میشه؟ یهود و نصارا تنها حق موجود در عالمن، گرچه یکیش حق‌تره یکیش حالا حق‌تر نیست، خب ابراهیم چی میشه؟ پیغمبری از غیر ما نباید باشه، خب ابراهیم چی میشه؟ همه باید فرزندان اسرائیل باشن، ابراهیم چی میشه؟ ابراهیم پدر بزرگ اسرائیله، یعقوبه. به معنای دیگه ای هم داره میگه آقا هر چی دارن اینا از ابراهیم دارن، اینا هم پیامبران نیست که در اصل اینها تابع ابراهیمن، نه ابراهیم تابع اینها، و باید تابع ابراهیم باشیم، آینی که دستخوش اون تحریفات خاص نشده و اهل کتاب باید برن آین ابراهیمی رو احیا کنن. جواب پاسخ روشنه، اسلام به عنوان دین ابراهیمی، پیامبر به عنوان ذریه ابراهیم پاسخ همه این گم شده هاست. بله امامت بن ذریه است، بله دعا شده، همه چیز باید در نسل ابراهیم باشه، کاملا درست، خدا قرار داد در نسل ابراهیم، ابراهیم فصل فصله، نه در یهود نه در نصارا. اینا سرچشمه رو گم کردن، یک جوی آبی از این سرچشمه به سوی اونها اومده، غیر او رو دارن انکار میکنن، هم در وراثت امامت هم در بحث حقانیت، همه اینا میتونه محتمل باشه و شواهدش در آیات دیگه هست. این بحثا ادامه داره. افلا تعقلون هم توضیح داده شد، به همین مقدار فکر میکنم در این آیه ما اکتفا کنیم. قرار شد عزیزان مطالبی که دارن بگن تا ما ببینیم اگر مطلبای دیگه ای که تو ذهنمون هست بگیم یا نگیم. چیزی دارید بگید اگر میخواییم.
زمان بخشیدیم سنن آیتی هم متقرر بیدید گفتی رو دو تا جهتش دیدی شرای آیتی جا مثلا از فرامانتیمانی نهی بودن دیگه بعد در مشاهیق من اهل علم یقین این نهو سن باستوانی ابراهیم دنده و هم متقرر این از دلال شرایی بود داخل معامل اصلا بکنی از دست از مشایخ خونه رضی الله عنه به اسلامی در مرفوعه متصله قد ذکر تو آفی کتاب بدل شرایه بل احکام بل اسباب یعباب و نفرده و رتب تو آفی نیست الان سند مثلا اسمی معنی چیز نگوه
ابریش معناشو در آوردیم همون ببخشید لغت کجایی بود؟ سریانی بود یا عبرانی بود؟ سریانی. معنای شنی چی؟ معنای همون سریانی شنی چی؟ بعضی از طلبه ها حالا بحث دیروز بحث این بود که چقدر باید درس بخونن تو دوره قدیم، بعضی از طلبه ها 7-8 سال وقت گذاشتن عبری و کامل یاد گرفتن. البته برای کسانی که تو میدان عمل بخوان تو بعضی از گلوگاه ها ورود کنن این تسلط ها لازمه، ولی بعضی ها انقدر میخونن ولی هیچ کدوم از اینا به کار بسته نمیشه. حالا از این عزیزان بپرسید که ابراهیم یعنی چی؟ نداری ترجمه؟ دیروز گفتم پس نیوردید. این لغت سریانی در ترجمه خودش یعنی چی؟ همه و بره و انزلت تورات و انجیل الا من بعده افلا تعقلون. پس وارد آیه بعد بشیم، آیه بعد رو تلاوت بفرمایید اگر چی مطلبی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم Thank you.
انتم، ترجمه شو بخونید.
شما ستیزه کردید در جمع مهدی تحقیل نفس اصلا، اینه شما ستیزه کردید در آنچه شما را از علمی بدان، شما را علمی بدان، پس چرا ستیزه کنید در آنچه علمی بدان نیست اصلا و خدا میدوند و شما نمیدوند؟ ترجمه شده در اینه
خوبه، اعتماد تفت و لفظش خوبه. ها اینک، ها اینکه، ها این حرف چیه؟ در تفسیر ادبی چیزی دارید؟ ها انتم ها جشتون، اینک حرف تنبیه تشره، چی میخواد بگه؟ ها انتم ظاهرا یه تشره، یعنی چه کارتون بجه؟ بفرم
که از دوار گفتی که حرف تنبیه هست،
حرف تنبیه، بله حرف تنبیه.
نبه
او به حال حاله، حالتون هست چی شد؟ ها به اینجا رسید، آها اهه اهه فارسی خودم شد اسم اهه، به جای رسیدید دارید مهاجه میکنید در چیزی که اصلا حقیقتش بر شما روشن نیست. ها انتم ها ججتم، کارتون به جای رسیده، دهه حرفتن، میفهمید دارید چی کار میکنید و حواستون هست، متنبه باشید، آگاه باشید که انتم، که شما، این طرفت انتم شما، حاججتم فی مالسین، جمله اسمیه، یک حالت تشریع خاصی میده به جمله. انتم شما، ما حواستون از شما وارد مهاجه شدید که اصلا لیس لکم به علم، هیچ علمی نداره. لیس لکم به علم به معنای که در حد شما نیست، علمشو ندارید، از حیطه علم شما خارجه. این یه جمله. فلمت و حاجون فی مالای سکل لکه بهی علم، اول میگه شما این کارو دارید میکنید، بعد برای چی این کارو میکنید؟ این تکرار برای چیه؟ فلمت و حاجون ساده بخواهی رد چی تمامه؟ چرا در چیزی که علم نداره وارد میشید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، والله یعلم، خدا پیوسته میداند، خدا میداند و شما نمیدانید. این تکرار یکی بچه چیه؟ من چند تا مطلب میگم، بعد اگر شد حالا فردا شما بیارید، شاید الان آماده نداشته باشید. این حرف تنبیه انتم حاجتون فی ما لیس لکی بهی علم، یک فلمت حاجونه، این تکراره برای چیه؟ چرا مهاجم میکنید در چیزی که علم بهش ندارید؟ که انهو که ورود کردن در مسئله‌ای که بهش آگاهی ندارید امر روشنیه، شما میدونید نباید وارد بشید. نفرمود نباید مهاجم بکنید، نکنید. سه تا مطلبه. یک، اولا نهی نکرد از احتجاج در چیزی که بهش علم ندارید، نفرمود در چیزی که علم ندارید بحث نکنید، امر نکرد. چرا؟ یک. دو، چرا اینجوری امر، چرا اینجوری نگفت، اینجوری نگفت. ثانیاً نیومد یه بار بگه، دو بار گفت، تکرار کرد. اول گفتش که اینک، آها شما الان رسیدید جایی که اون چیه؟ احتجاج به غیر علمه، کنهو علمه به این که اولیش روشن بشه. چرا نهی نکرد؟ علم به این که انسان در چیزی که نمیدونه باید وارد بشه روشنه، روشنه، لذا نهی نکرد. چون تصور نحو تعبدی نشه، چون خدا گفته، نه، همه میدونن، همه فطرت ها میدونن، انسان چیزی که نمیدونه رو که نباید توش بحث کنه، این روشنه. ولی این مطلب به این روشنه ها متربه شدی بر امر، بر اینا مورد غفلت نیست. پس یک، امر نکرد به عدم احتجاج در غیر علم، نهی نکرد از احتجاج در غیر، در نقطه جهل، بلکه تنبه داد شما وارد احتجاج به غیر علم شدید. این یک، جواب شوشن شد. چرا؟ چون فطریه. حالا تکرار کرد، شما تو با احتجاج به غیر علم وارد شدید، حالا میگه لمه، چرا وارد شدید؟ یا تأکید به اینکه خودتون میدونین این کار، خب چرا این کار میکنه؟ اشاره میکنه به لمه. حالا میخوام بگیم لمه پاسخ داره یا نه، یعنی واقعا برای چی تو احتجاج داری کردن، یا اشاره به تعصبه، یعنی هیچ متوجه هستید چرا وارد شدید به منطقه‌ای که نمیدانید و دارید اینقدر قسم آیه میخورید، جروبست میکنید بر مطلبی که نمیدونید و میدونید چیزی که نباید، چیزی که نمیدونید و نباید توش ورود کنید. میدونید چرا؟ چرا احتجاجاتتون رسیده به جایی که نباید برسه؟ اون تعصب است. این کورکورانه بودن رو عقیده مذهبیه. یه منافعی دارید، تعصب دارید، یه چیزی دارید که مسئله این نیست که علت این که حقیقت رو قبول نمی کنید اینه. فلمت و حجونه، یعنی شما در دین انقدر متعصب هستید چرا وارد میشید در چیزی که بهش علم ندارید؟ یا این که نه، چیز بالاتریه. میدونی میگه القریده تشبه به کل هشیش، طرف میخواد به هر قیمتی شده به یه منو، میگه چرا به هیس و بیس افتادی؟ میدونی چون به هر یه منافعی رو داری دنبال میکنی و چون به هر وسیله میخوای به هدفت برسی، وسیله ای نداری دیگه، داری احتجاج میکنی به چیز غیر علمی، احتجاج داری میکنی به چیزی که علمی نیست، به چیزی که آگاهی بخش نیست، از دانش آور نیست، علم آور نیست، علم نیست، قطعی نیست. چرا؟ چون میخواید لمتها، چون ارشاد میکند به همین مطلب. والله یعلم و انتم لا تعلمون شاید معناش همین باشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون معناش همین باشه که شما رو تعصبتون خیال میکنید همه چی رو میدونید، ولی که خیلی سال نمیدونید، رو تعصب وارد شدید تو منطقه‌ای که نمیدونید. این شاید به عنوان پاسخ باشه. فلمت و حاجون چرا این کارو میکنید؟ چون متوجه نیستید که شما نمیدونید، خدا میدونه. خدا میداندن به این معناست که الله اعلم، یعنی من نمیدونم. اگه کسی هنگامی که چیزی نمیدونه بگه الله اعلم، در روایت مد شده دیگه، که کسی که چیزی نمیدونه بگه خدا میدونه، یعنی پافشاری نکنه، رو جهلش پافشاری نکنه، تعصبه. فلمت و حاجون چرا؟ چون این چیز یادتون رفته که شما نادانید، خیلی ساله نمیدونید و خدا میدونه. نمیدونید منبع علم خداست، شما منبع علم نیستید. نمیدونید شما اون چی که دارید از خدا دارید، از خودتون چیزی ندارید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این تا اینجا. نکته بعدی که در ذیل آیه مطرح میشه کرد، احتجاج آن چی که علمی نیست یعنی چی؟ اون این حجت باید به علم برگرد. چیزی میتونه حجت باشه و دلیل باشد که مسلم باشد، قطعی باشد، علمی باشد. احتجاج به غیر علمی صحیح نیست. این امریست که تمام بشریت در طول تاریخ پذیرفته، در عرف پذیرفته، هم علم پذیرفته، در طول تاریخ علم بشری پذیرفته شده. چیزی اثبات میشود که علمی باشد، یعنی مطلبی است که بین همه روشن هم هست. با این حال اینا این کارش میکنن، توی ربط به این کار اندازش بس. پس احتجاج باید به علم باشه. حجت علمه، حجیت ذاتی علم، حجیت ذاتی علم باز همینه، فطری هم هست. نگو من قرار دادم علم حجت ها، نفرمود به علم احتجاج کنید، چون قابل جعل نیست. حجیت ذاتی علمه. یعنی چی ذاتی علمه؟ یعنی نمیتوان گفت آنچه که یقین کردی را من ملاک قرار دادم که بتونی مورد استنادت قرار دهی، چون استناد و اتکیه و حجیت برای قطع و علم ذاتیه. یعنی چی ذاتیه؟ یعنی واسطه‌ای در ثبوت نداره، چیزی در عالم خارج نمیاد واسطه بشود، مثل فلز بودن که واسطه سقوط هدایت الکتریسیته برای آهن است. فلز واسطه، چون ابر الکترون داره، دریای الکترون داره، فلزه پس هادی الکتریسیته رو عبور میده، یه واسطه میخواد. اما خود، دقت کنید، خود چربی برای روغن واسطه سقوط نداره در مقام سقوط، هیچ ذاتیشه. چیزی روغن رو، چربی رو چرب نکرده، چربی صفت ذاتی چربی است. دنبه و چربی صفت ذاتی چرب بودنه، هیچ کس نمیتونه ازش سلبش کنه، نمیتونه بهش عطا کنه. تو این ذاتی، ذاتیه در عالم وقوع امکانه، مثل سوزندگی آتش قابل سلبها. این در عالم طبیعت ذاتی طبیعیه، اما ذاتی عقلی در عالم عقل هم قابل تفکیک نیست. ذاتی طبیعی رو میتونی در عالم عقل تفکیک کنی، تو میتونی نمکی رو تصور کنی شور نباشه، اما نمیتونی دوی رو تصور کنی که رو هم چار نشه. این ذاتی عقلی امتناع رسید به عالم عقل، نه در عالم طبیعت. این خلاف عادته، یعنی عادته، ذاتی یعنی چیزی رو ذات عادیش. البته اینو در عالم خارج بعد اینا ذاتی نمیدونن، میگن این از مقوله ذاتی منطقی خارجه، ذاتی باب ایساقوجی نیست، ذاتی باب ایساقوجی چیز دیگه است، این ذاتی علمیه، ذاتی علمه، در اصطلاح علمی بهش میگن ذاتی. اما مثل کوری مادرزادی اینجوری میگن، میگن ذاتی خارجی و طبیعیه. علو ای حال حجیت برای علم ذاتیه، لذا نه قرآن نگو حجیت قرار دادم، گفت لمت ها انتم حاججتم فی ما لیس لکم بهی علم، دارید به غیر علمی احتجاج میکنید. یعنی اصلا تنبیه داره میده، یعنی همه میدانند فطریست، عقلیست، ذاتیست که احتجاج باید علمی باشه. حجیت علم ذاتیه، قابل جعل نیست، تعبدی نیست. فلمت ها جون فی مالای سلکان بهی علم، برای چی احتجاج میکنید به آنچنان چیزی که شما به اون چیز علم ندارید؟ فی ما لیس لکم بهی علم، الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانید. پس حجت با خدا و حجتی با شما نیست. این والله یعلم و انتم لا تعلمون چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکی معنا این که علم دست خدا، شما که علمی ندارید، اصلا شما علمی از خودتون ندارید در عموم مطالب. یه بار نه، در همه مسائل خدا عالم است، شما علمی هم که دارید از خدا دارید، پس علم دست خداست، شما ذاتاً لایعلمونید. لذا وقتی پیری بگذره، اینی که شنیدی همه یادت میره. علم مال خداست، علم ذاتی خداست، علم ذاتی شما نیست. مثلا فقیر حافظه شاید دست میده، پیر میشه، همه اینا میره، یه ترس میگیرتش، حواسش پرت میشه، دیگه تو ذهنش نیست. هیچ کنوم از اینا ذاتی نیست، شما لا تعلمون. یا اینکه نه، این قصه ای ابراهیم رو خدا میداند. حالا آیه رو بر اساس ها انتم، شما رفتید در قصه ای ابراهیم، دارید احتجاج میکنه به اموری که هیچ دانشی نسبت بهش ندارید. یعنی چه علم ندارید؟ منطقتون غلطه یا استدلالتون علمی؟ ها، منطقتون غلطه و استدلالتون علمی نیست، یا مطلب غیر علمی رو دارید مستند میکنید. این هر دو تاش میشه گفت. چون حضرت ابراهیم قبل از تورات و انجیل بوده، یعنی منطق استدلالیتون جاهلانه است، یعنی شما دارید به مطلب غیر علمی استدلال میکنید، عالمانه نیست، علمی نیست، دلیلی ندارید. یا اینکه نه، دلائلی که آوردید دلائل مستندی نیست، سندش ایراد داره، دلیلش مبتلا به معارضه و از این قبیل مسائلی که میشه مطرح کرد. یه مطلب اینجا وجود داره و اون اینه، بعضی میگن این جور صحبت لمت و حاجون فی ابراهیم، ببینید معنا رو تلقی میکنید. یه بار من میگم که چرا زدی، چرا میزنی؟ یه بار اینجوری میگم، یه بار میگم چرا حسین رو زدی، چرا فلانی رو زدی. این یه معنای اشعاری داره و اون اینه که من با زدن تو مشکل ندارم، با زدن غلطه و بی جای تو مشکل دارم. شما چرا احتجاج کردی تو چیزی که علم نداری؟ یعنی با احتجاجات علمیت کاری ندارم. این یه اشعاری داره که اینا یه احتجاج درستی دارن، یه احتجاج غلطی دارن. آیا چنین معنایی میشه در آورد یا نه؟ و تو تفسیر هست یا نیست؟ یه نگاهی بکنید، اگه کسی دیده بگه. که انهو اینها یه محاجههایی با هم دارن، یه بحثهایی با هم دارن. بعضی از این بحثها ها انتم، ها اینجا شما احتجاج به غیر علمی کردید، یعنی شما بناتون این بوده احتجاج به علمی بکنید و جای دیگه هم احتجاج به علمی کردید، یعنی بین مباحثاتی که بین شما یهود و نصارا وجود داشته یه احتجاجات درستی وجود داشته، ولی اینجا احتجاجتون غلط شد. بلا کسی که هیچ بهره‌ای از احتجاج درست نداشته باشه، کسی که هیچ وقت درست نزده، نمیگن بهش چرا فلانی رو زدی، میگن چرا میزنی، اصلا تو کی هستی که بزنی، شما که اصلا شأنیت احتجاج ندارید چرا احتجاج میکنی، شما رو چه به احتجاج، مالک و الفلان، چرا اینجوری نفرمود. میگن یه اشعاری وجود داره برای اینکه احتجاجات درستی هست. اون احتجاج درست چیه؟ کسی چیزی دیده یا ندیده؟
در تفسیر نمونه مخالف این صحبت کرده، یعنی مخالف این قرائت معیدی رو برده که شما حتی در اون چیزی که میدونستید هم دچار جهل مرکب بودید. یعنی این اول آیه که میگه حاجش توفی مالک و به علم، یعنی همون چیزی که میدونستید هم دچار جهل مرکب بودید و اشتباه متوجه شدید، تا چه برسه به اون چیزی که اشتباه اصلا مواجه بکنید.
میگم دم شاگردای ما گرم، میگی مؤید بیار مخالف میاره. میگم وقتی بگم مخالف بیار چی میخوای بیاری؟ خدا حفظت کنه. اون یه معنای دیگه است بهش میرسیم، الان میرسیم که این شاید معناش این نیست. این بله جانم،
تو مؤید شما یه مثلا که چی بوده در اینجا تو ترجمه آن انصاری ها یک پرانتز باز کردن، الان نوشتن نمیدونم منبعشون کجاست، که گفتن سفید شما یهودی از اول بخوام ترجمه میکنم آقا خوش شما کسانی هستید که درباره آن شما آگاهی داشتید مجادله را تیز کردید، به داخل پرانتز سفید شما یهودی با نصارا این بود که مسیح فرزند خدا نیست و سفید شما نصارا با یهودیان این بود که عیسی دارای مقام قوت است و ایمان روح واجب است.
این معید ما شد، درست میگم؟ یعنی دو قسمت مهاجه وجود داره، دو تا مهاجه هست. بذارید بیرم المیزانم، بله همون اول گفته چنان که ملاحظه میکنید آیه شریفه در قسمت مهاجه اهل کتاب با هم دیگر برای آنان یک علم ثابت کرده و یک علم را نفی کرده، برای خدای متعال ثابت میکنه، یک علم را هم نفی نموده، برای خدا متعال ثابت میداند. یعنی این چیز که شما نمیدونید خدا میدونه، شما ایس میدونید اون که هیچ، ایس نمیدونید اون چیز که نمیدونید خدا میدونه. میگه مفسرین دو معنا وجود وجه کردن، وجه وجوه گفته. پس این مطلب رو پیش فرض گرفته علامه که یه علم رو اثبات کرده یه علم رو نفی کرده. یا اهل کلام لما تهاجون فی ابراهیم، چرا دیگه مهاجتون اومد رو ابراهیم؟ یعنی مهاجتون تو ابراهیم نفی شد، یعنی مهاجات دیگه تون رو بحث نداره قرآن. و ما انزلت تورات و انجیل الا من بعده علامه. پس دو تا مطلب شد، یه معنا. حالا ببینیم اون دو تا معنا چی بود، اون مطلب چیه. معنای اول چی شد؟ این که بگیم قرآن داره میگه شما مهاجه های علمی داشتید، این مهاجه غیر علمی بوده. اون مهاجه های علمی چیه تو قصه ابراهیم و عیسی تو این بحثایی که هست؟ چون میگه فی ابراهیم مهاجتون کلن غیر علمی شد، یعنی هر دوتاتون دارید غلط میگید. دمت و حاجونه فی ابراهیم، هر دوتاتون در مورد ابراهیم دارید اشتباه میگید. اما تو مهاجه های دیگه تون، یعنی یه مهاجه فی ما لیس لک بهی علم بود، فی ما لیس لکم بهی علم، مهاجه تون رفت از جایی که هیچ کدومتون علم نداشتید، یه بحث های دیگه ای داشتید. یهود پسر خدا بودن عیسی رو قبول نداشتن، این حرف درست بود، اما نبوتش هم قبول نداشتن، این غلط بود. نصارا نبوت رو قبول داشتن، این درست بود، اما او رو پسر خدا می دونستن، این غلط بود. تو این دو غلط، خود دو تا هر کدومشون یه قسمت درست داشتن یه قسمت غلط، خود چی بگه آدم؟ خوب دقت کنید چی بگه. بگه آقای الف بله، قسمت اول حرف درسته، قسمت حرف دوم درست نیست. به دومی بگه آقای ب بله، قسمت دوم حرف تو درسته، قسمت حرف اول حرف درست نیست. این یه نوع برخورده. جواب اینه، کی گفته؟ اصلا تو کی هستی؟ به چه دلیل میگه حرف قسمت اول من درسته، قسمت دوم درست نیست؟ برای اون برعکس، برای چی اینو میگی؟ نکنی قرآن میخواد با بیان حقش طریق حقش هم نشون بده. میگه نکن شما اون چیزایی که مطلب کردید براش دلیل داشتید، علم داشتید، برهان داشتید، هم برهان داشتید هم دلیل قطعی داشتید، هم خبر داشتید، هم خبر صحیح داشتید، هم دلیل عقلی داشتید. اما نسبت به اون آقای یهود چرا نبوت عیسی رو انکار میکنی؟ علم داری، قد داری، میتونی قسم بخوری به حضرت عباس همه ی هستی تو حاضری بدی؟ نه علم نداری، بلکه رو جهلت داری پافشاری میکنی، نمیدانی و نمیخوای بفهمی و نمیخوای قبول کنی. محاجه گفتم اون تعصب و عناد، لجوجیت، عادت، عادت کردن به مذهب خوده، به آیین خوده، به گرایش خوده، راه تعصب درست شده دیگه، چیزی نمیپذیره. میخواد منطق، منطق احتیاج به علم. اگر رو قطع برید جلو میفهمی چرا به تو گفت قسمت اول حرفت درست. لذا به جای اینکه به قسمت حرف اول درست، قسمت دوم حرفت غلطه، به بعدی برعکس بگه، به هر دو یک کلمه گفت. آی آقا، به هر دو چرا رو غیر علم پافشاری میکنین؟ چرا تو مسائل غیر قطعی و غیر علمی دارید استدلال اقامه میکنید؟ احتجاج به غیر علمی که نمیشه کرد. من نمیدونم و بعضیا میگن، شاید، من فکر میکنم، اینا هیچ کدومش دلیل نشد، علم نشد. احتجاجات علم غیر علمی باعث میشه قسمتی از حرف شما غلط بشه، قسمت پس باطل گفت، طریقش هم گفت، حق و نشون داد، طریقش هم گفت. احتجاج به غیر علمی منشه همه اشتباهات. میشه یه معنای دیگه هم گفت، کلمه سوا یعنی همینا، کلمه سوا یعنی کلمه درست و عادلانه. مطلب علمی، تعالی الی کلمت سوا، مطالب مسلم، همینو بگیریم بریم جلو. بیننا و بینکم، که مصادیقشو فرمود چیه، اینجا هم همینه. دقت کنید، شما حاجج تو نه تنها علمی رو نگرفتید برید جلو، غیر علمی رو گرفتید، بعد دارید مورد احتجاج هم قرار میدید، تشویق هم میکنید و تبلیغش هم میکنید. یعنی مطالب غیر علمی و استدلالات سخیف و ضعیف رو دارید نشر میدید، پخش میکنید. ها انتم ها ججتم. آها، میدونید چرا این شده؟ افلات عقلون. میدونید چرا بیعقلید؟ منشأ بیعقلی همین احتجاج به غیر علمیه. میدونید چرا به این حیث و به ایس افتادید؟ لمت ها جون. میدونید چرا این انحراف داره رقم میخوره؟ در مورد ابراهیم هم اشتباه کردید، حرفتون غلط داره در میاد، چون وارد منطقه غیر علمی شدید و احتجاج به غیر علمی داری میکنید. فلمت ها جون فی مالای سلکم بهی علم و الله های علم و انتم لا تعلم. این یه منطقیه که به عنوان منطق واگذاری علمش به خدا، علمشو به خدا واگذار کن، به عنوان این منطق پذیرفته شده. به همین مقدار فکر میکنم بس باشه. معنای دومی که گفتم میشه اینه، ها انتم حاججتم فی مال سلکم به علم، یعنی بگیم اونجوری بالاتر، همون مطلبی که از تفسیر نمونه نقل کردن، حالا نقل کنی یه معنای دومی بعضی ها گفتن، بفرمایید ببینیم ما قبول میکنیم یا نه. این یکی از معانی که گفتن حرف قشنگی هم است، فقط موقعی میتونید بفهمید برید از اول بخونید. قل یا اهل الکتاب تعالى الى کلمت سوا بیننا و بینکم. این برید باز قبل‌تر. ولا یتخذ بعدون. این کلمه درست، کلمات مشترک رو بگیرید. بعد میگه لمت ها جنفی ابراهیم، اصلا چرا پاتون از گلیم خودتون فراتر گذاشتید؟ اصلا مهاجر در ابراهیم، شما علمتون در حد تورات انجیله، تورات انجیل ما بعد ابراهیمه. شما نه به حقیقت شریعت ابراهیم، شما نه به حقیقت شریعت ابراهیم و نه به حقیقت و آیین ابراهیمی و نه به خود شخص ابراهیم آگاهی ندارید. چرا وقتی دانش شما در حد تورات و انجیلی است که بعد از ابراهیم است، بعد از ابراهیم است، برای چی دارید مارد میشید؟ شما جلوترید، اینورترید، چرا تو این مسئله ورود میکنید؟ ولی خب پاسخ داره، میتونیم اینو تضعیف کنیم. ها انتم، فهمیدی چیکار کردید؟ شما رفتید در منطقه که حضور علمی ندارید، در منطقه‌ای که حضور ندارید، خبر ندارید، اطلاع ندارید، دارید احتجاج میکنید. تو منطقه‌ای که حضور داشتید، خب به طریق اولا میشه گفت حالا مثلا اونجا هم خطا کردید یا اونجا درست کردید. دوباره بخونید عبارت رو.
حضور قطعش این رو به منانی ها توضیح بده، یعنی ها به منانی توضیح و یعنی تنبیر اینا هم میتونه باشه که از منانی است که شما کسانی هستید که درباره آن چیزی نسبت به آن آمانی باشید پس گفتگو کردید، ولی چرا درباره آن چیزی به آن آمانی ندارید پس گفتگو کنید؟ اشاره به این که شما در مسائل مربوط به مسائل خودتان که از آن آگاهی داشتید پس گفتگو کردید و دیدید که حتی در این موارد گرفتار چه اشتباهات بزرگی شدید و چه اندازه از حقیقت دور افتادید و در واقع علم شما جهل مرکب با ایمان چگونه در چیزی که از آن اطلاع ندارید بحث و گفتگو میکنید و در نتیجه سخنی میکنید که با هیچ پایه‌ای سازگار نیست. سپس برای تأکید مطالب گذشته و آماده ساختن برای بحث آینده میگوید خدا میداند و شما نمیدانید.
به همین مقدار کافیه، من دیگه وارد نشم. اگه مطلب دیگه دارید بگید، اگه نه آیه بعد رو تلاوت کنید. چقدر وقت داریم؟ بفرم.
شاهد مطلبی که از تصویر این اونه میگه کجا هستید؟ در مثلا تاریخه که بود دو چاره این اشتباهات بزرگ شدن بعد حقیقت دیگه افتاده در میگه که نه همین صرفا این که میشه گفت از داخل آیه هست رو نمیدونم میشه در آیه
این که اشتباه کردن؟ نصارا در مورد عیسی خودشون اشتباه کردن، این شاهد داره. در مورد عیسی خودشون هم اشتباه کردن و عیسی هیچ وقت ادعای الوهیت نه، قرآن رو تصریح میکنه. لذا اینو میگه حاجتون فی مال سرکون، یعنی در چیزی که علم دارید وقتی اختلاف بکنید خب باز ممکنه اشتباه کنید، تا چه برسه جایی که اصلا علم ندارید. آب مهاجه در چیزی که علم دارید هم مسئول از خطا نیست. مهاجه بکنید به چیزی که آگاهی دارید، ممکنه در تطبیق در بعضی از مسائل بالاخره اشتباه کرد. تا چه برسه پس مشخص میشه اینجا علم منظور دانش قطعی نیست. چون چیزی که دانش قطعی نداری یعنی جایی که علم نداری آگاه، منظور حضور علمیه. دو چیزه، یه بار ایست من واقعا میدانم، ایست واقعا نمیدانم. خب اون چیزی که واقعا نمیدانم خب میتونه جهل مرکب باشه، نمیدانم و ولی خیال میکنم میدانم. ایست رو واقعا میدانم، واقعا میدونم و میدونم هم که میدونم، اون یه حساب داره. یه بار ایست نمیدونم ولی خیال میکنم میدونم، این به درد من نمیخوره. چرا؟ چون من جهل مرکبم و علم میپردازم. میگه چرا مهاجه میکنم ایست که علم نداریم؟ خب میگه من خیال میکنم علم دارم. نه، اینجا منظور علم نیست، چون واقعا خیال میکنن نسبت به علم دارن، یعنی حضور علمی ندارید. لیس لک به علم، این اصلا راهی به اون علم ندارید. چرا چیزی که تخصص نگم دو جوره، یه بار میگی چیزی که نمیدونی میگی، چرا اشتباه میگی، یه بار میگه چرا در چیزی که تخصص نداری اظهار نظر میکن. فی ما لیس لکم به علم، یعنی هیچ راهی ندارید، هیچ تخصصی ندارید، هیچ آگاهی ندارید. لذا شما در چیزی که آگاهی هم دارید یعنی تخصص دارید، نه اینکه در چیزی که آگاهی دارید احتمال خطا دارید، نه چیزی که آگاهی دارید که معنا نداره احتمال خطا، یعنی در چیزی که تخصص دارید، سررشته دارید، حضور علمی دارید، باز احتمال خطا دارید. تا چه برسه تو چیزی که حضور علمی ندارید، یعنی در جایی که تخصص دارید و حضور علمی دارید احتمال خطا هست، تا برسه جایی که اصلا حضور علمی ندارید و تخصص ندارید که اونجا دیگه احتمال درست محاله، هیچ چی نمیدونید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. آیه بعد رو تلاوت کنید. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان.
شما ببخشید مثل یه معنی دیگری هم کردن.
بفرمایید.
آیه جوادی به تفسیرشون این معنی که مناظره بین یهود و نصارا بوده رو رد کرد. خیلی سختی کرد. ظاهر آیه برداشت بکنیم که این احتجاج بین یهودی ها و مسیحی ها بود. بعد یه دیداری هم که تفسیر میارن که اینطور ذکر کرده که از کلمه ها انتون ها اولا اینجور برداشت میشه که اینها رو داره از قفلت بیدار میکنه و هشدار دادن به این مخاطب قابله که شما توی مطالبی که علم داشتید تو کتاب خودتون هم نتونستید مواجه بکنید و پیروز بشید، یعنی مناظره کردید و شکست کنید. چطور در باره شریعت هیچ اطلاعی در باره زمین ندارید و نامی از اون در کتاب شما نیامده، حالا میخواید مناظره بکنید و احتجاج بکنید؟
اضافه مطلب رو نفهمیدم. یعنی ما که اینو گفتیم، گفتم همینو گفتم، چیزی که شریعتتون نبوده، تو چیزی که شریعتتون بوده خطا کردید، تا جایی که چیزی که شریعتتون نبوده، اینو فهمیدیم و عرضم کردیم قبل از حضرت عالی. ولی میخوام ببینم چیز اضافه چی بود. یه جمله آقای جوادی دیروز فرمود، الانم فرمود چی؟
مناظره بین این دو نفر، یعنی بین یهود و نصارا نبوده اصلا، یعنی هر دوی این حالا دارن مذمت میکنه، نه به خاطر مواجه با خودشون. یعنی
فهمیدم چی میگی. آیه اینه، آیه اینه، دقت کنید. دو تا داستان وجود داره. اینها هم با پیغمبر در ابراهیم مهاجم میکردن، هم بین خودشون. ولی بین خودشون سابقه داره. چون تو هاچون باب تفاعله دو طرفه است، پس باید بین دو طرف باشه. و تو هاچون لمه تو هاچون اگر با خود مهاجم باشه، عرف اینه بگه لمه تو هاچون نی. اما بگه لمه تو هاچون. خصوصا وقتی در مورد یهود و نصارا داره حرف میزنه، تورات و انجیل، ولی مباحثشون نقله، ای به عنوان احتمال وجود داره که این دو طایفه هر کدوم مستقلا با مسلمین مهاجم میکردن در مورد ابراهیم، روشنه؟ یا هر کدوم مستقلا برا خودشون در مقابل هر کسی که قرار میگرفتن احتجاج میکردن، مهاجم میکردن به این که ابراهیم پیرو و آینه اونهاست، با خودشون هم بالخصوص نمی کرد. ولی قرآن در جای دیگه داره گزارش میده که اینا با همین بحث رو داشتن. شواهد حالا روایی و تاریخی هم اینو اثبات کنه که اینا با هم این درگیری رو داشتن. چرا؟ طبیعی هم بود باید داشته باشن، چون با هم که تفاهم نکردن، همراهی نکردن. وقتی با هم تفاهم همراهی نکردن، همدیگر قبول نکردن، باید یه تکلیفشون سر این مسئله روشن کنم. اون مسئله چیه؟ حضرت ابراهیم که هر دو تا قبول دارن، باید تکلیف روشن کنم. لذا یه مهاجه اینجوری بین خودشون هم بوده. حالا اینجا اشاره به کدوم داره؟ یه خودمون. ولی قرآن هر دو تا رو ظاهرن اشاره داره. آیه بعد رو تلاوت کنید سریع، ما یه چند خط هم از اون بخونیم. شیش تمومه. حالا بخونید. اینجا آیین ابراهیم، بفرمایید ترجمه رو بخون. بفرمایید.
یهود ابراهیم یهودی و نه نصرانی، ولی جمهور تبدیرهای مسلم و نبود از جنبش آورندگان.
دقت کنید اینجا قرآن دیگه مستقیما حالا میگه ابراهیم وسیشی بوده، میگه نه نبوده، نه یهودی بوده نصرانی بوده. اونجا تورات و انجیل گفت جا یهودی و نصرانی، چون ابراهیم جلوتر از اون کتاب بوده نمیتونه تابع اون کتاب باشه، چون کتاب کتاب امامه، پیش آدم ها باید قبل باشه، مقتدا باشه، فاصله نباشه. این مؤخر شد از ابراهیم، امام نباید مؤخر باشه. الامام و کتابون، ولی کتاب و امام. کتاب هر کسی امام اوست، امام او جلوی اوست. آخذون به ناصیته ها، ان ربی علی صراط مستقیم. امام کتابه و کتاب امام. قرآن امام ناطقه، امام صامته و امام قرآن ناطق. امام لا یعتقد، از امام نباید جلو زد. الان عملا چی شده؟ حضرت ابراهیم از کتاب جدا زده، پشتش به کتابه، جلوتره. پس یک کتاب خودش داشته، آیین داشته، نمیتونه این آیین باشه، این آیین بعدشه. ما تبیتتن جاهلی، یعنی کسانی که به کتاب نرسیدن، کتاب نداشتن، کتاب پشتشون قرار گرفت. ولی اگر کتابی داشتن با فاصله باشه مشکل نداره. پس ما کنه ابراهیم یهودیان ولا نصرانی ها. پس این حضرت ابراهیم یهودی و نصرانی نبود، تمام شد، نفی شد. یهودی رو توضیح دادیم، نصرانی رو توضیح دادیم. حالا اگر کلمه نصارا رو یادآوری بکنید، یهودی رو یادآوری کنید در معنا، برای کسانی که جلسات جدید اومدن، جلسه آینده این یه مطلب. مطلب بعد ولکن کان حنیفا مسلما. حنیف لغتا یعنی چی؟ معناش چیه؟ نه نه بعدن فردا. مسلمن چرا قید اضافه آورد؟ حنیف المسلمن، من یه حنیف غیر مسلم داریم، تأکیده یا تقییده؟ اینم بیاریم. و ما کان من المشرکین، چرا قید سوم آورد؟ یعنی موحد بود، مشرک نبود، یعنی حنیفاً مسلماً موحداً لیس من المشرکین و ما کان من المشرکین. این یه آیه، آیه بعدی هم اول الناس اینها، اونم اگه نکته‌ای دارید نگاه بکنید تا برای فردا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت من الناس واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.